صلوات على محمد وآل محمد. و سلام بر همکاران دوستان، چه دوستان کارفرمایی و چه دوستان کارگری. خدمت شما عرض شود که یه نکته قبل از شروع بحثم بهش خاتمه بدم، بحث تناژ و محور و محورکشی بارها و کاهش و تناژ که دغدغه اصلی این روزهای مخصوصا کامیونهای فله‌کشی کشور هستش، بر اساس آمارهایی که با سورهای خطی که در جاده مستقر شدن در کامیونها و تریلرها محوری وجود داره که حد اکثر تناژ محوری رو رعایت نکرده. اون 44 تنی که به صورت کلی برای یک کشنده اعلام شده، کشنده 5 محور 18 چرخ اعلام شده، بر اساس تناژ تک تک محور هستش و این دقیق و درسته. اما ما نتونستیم تا الان نوعی بارگیری رو انجام بدیم که یه محور از حد اکثر تناژ خارج بشه. یه مثال ساده خدمت شما عرض کنم، مثلا فرضون یک کشنده 5 محور 18 چرخ که اصل اون 10 چرخه 26 تن اسبه، ظرفیت اسبه و دو نقطه 18 تن ظرفیت دوتا محوره، زوج محور عقب تریلی هستش. بنابراین این جمع 44 تن درسته، اما هیچ وقت نتونستیم بارگیریمون رو طوری انجام بدیم که بتونیم تناژ رو بر تمام محور رو به صورت یکسان تقسیم کنیم. یعنی مرکز جرم بار رو رو مرکز رو آکس کامیون قرار بدیم. بنابراین این کاهش تناژ بر اساس داده‌های بازکول‌های خطی جاده در سطح کشور اتفاق افتاده و تناژ رو به 40 تن آوردن. اروپا هم اگر الان تناژش بعضی کشورها 38 تن بعضی کشورها 40 تنه، بر اساس همین آماره که 40 تن می‌پذیرن، 40 تن هستش، بر اساس همینی که نتونستن ظرفیت حد اکثر معماری رو رعایت کنن. بنابراین جای بحث این قضیه نیست که این قضیه مانور بده. جاده ما داره آسیب میبینه، واقعا جاده ما آسیب دیدن. دلیلش هم فقط حدود یه دونه محورهای کامیون یا کشنده یا بارگیر از حد اکثر و ظرفیت محوریه. بنابراین خواهشی که دارم به مسائل مهمتر بپردازیم. این قضیه کاملا علمیه و بر اساس مشاهدات و آماری که وجود داره سازمان محترم راهداری و امنیت جاده کشور تصمیم گرفته تناژ رو کاهش بده. حتی مستندات علمی در بخشنامه‌های خاک امریکا و خاک آلمان که معروف به آشتو و دین هستن، این عرض محوری، طول محوری، فشاری که هر چرخ میاره و شتاب‌های وارد به آسفالت بررسی شده. قبل‌ها دانشمندان این نتیجه رسیدن که آقا این روش درست‌ترینه، پس بهتر ما هم در سطح کشور به روشی که تمام دنیا بهش رسیده، من جمله اروپا که آقای خانعلی فرمونه، عمل. مسئله بعد که میخوام به اون با جدیت اشاره کنم، بحث فرسودگی ناگهان باری کشور هستش و واقعا هم همه ماها، چه مالک، چه دولت، چه سازمان بین‌سازی مصرف انرژی، همه ما همه از ناگهان فرسود داریم رنج میبریم. رنج من به عنوان راننده اینه که این ماشین دائماً خرابه و بخش عمده از وقت من تو تعمیرگاه داره صرف میشه. رنج دولت و بخش اقتصادی و یارانه سوخت با فلان ارزش رو داره میده ولی بهره‌وری وجود نداره و صاحب کالا از افت، یعنی از هدر رفت زمانش داره رنج میبره. بنابراین مقوله که بسیار تازه اهمیت است و از جهات مختلف باید بهش بپردازیم، بحث نوسازی ناگهانه. رئیس جمهور محترم توی مسابقه خبری، من خودم هم اون مسابقه شنیدم، از بازسازی ناگهان به صورت کلید به کلید پرده برداری کردن. خب این کار خیلی کار پسنده ارزشمندی میتونه باشه، هم برای راننده و هم برای اقتصاد کشور. اما سوال اینه به چه شکلی امکان اجرایی شدن این وجود داره؟ ببینید، ما یه آرمان داریم، یه روش اجرایی داریم. روش اجرایی مسیر رسیدن به هدف رو مشخص میکنه. امروز وقتی که یک کشنده وارد کشور میشه، در آرمانی ترین شرایط 37.5% و در متاسفانه شرایط دلال بازی و رانت بازار تا 55% گرانتر از اروپا است. آقای خانعلی حتما قیمت اروپا رو دارن. 63,000 یورو ولوا اچ 500 که الان دارن رو ما میدن با این تیپ پایه‌ای که داره ها. حد اکثر 63 تا 65 هزار یورو قیمت شه. همین امروز تو بازار باشه ما 5 هزار یورو رو تبدیل کنیم ماشین رو بخریم، یعنی باید 105 هزار یورو ضرب در هر چی قیمت یورو باشه بدید تا این ماشین رو بخریم. چرا؟ اگر میخوایم بهره وری ناگهان وجود بیاریم و کرایه ها ثابت باشه، ما باید از این منظر وارد بشیم و به قول معروف مدیران دولتی به بالادست منتقل کنن که آقا قیمتی کشنده رو بیاریم پایین تر. اتحادیه اروپا نمیدونم همین ترکیه که نزدیک دستمونه، علارغم اینکه میگم تو ترکیه ماشین از اروپا گرانتره، حداکثر 15 درصد گرانتر، نه 50 درصد. 50 درصدی که وقتی زیر فزاینده مثل ارزش ریال بهش میخوره خدا تو من پول میشه. خدمت شما عرض شود که بنابراین نوسازی کلید به کلید ناوگان مستلزمه اینه که اقتصاد حمل و نقل یه اقتصاد پویایی باشه. وقتی ما 470 هزار راننده پایگیری که بیمه شده و فعال با کارت هوشمند داریم و 359701 دستگاه، این طبق آمار سازمان راهداری کشورها آمار سال 95 مستند وجود داره تو سایت سازمان راهداری، با این تعداد ناگهان روبرو هستیم و یه چیزی هلوشه 120 هزار راننده مازاد داریم. حد اکثر بهره وری ناگهان ما به اعلام سازمان 60 هزار کیلومتر با باره و در شرایطی که کشنده حالا مثلا سوخترسان و فعلکش میتونن کار کنن ماکسیموم 120 هزار کیلومتر در سال میتونن کار کنن. تو این شرایط چجوری میخواد یه ناگهان باری کشور خدمت شما عرض شود که بازگشت سرمایه مطابق با 700 میلیون تومان سرمایه گذاری امروز رو داشته باشه. شما الان یه ماشین نرمال بازار که استاندارد اروپا رو داره بخواید تهیه کنید، آخرین قیمتی که من روز گذشته گرفتم 575 میلیون تومان پول نقده. اسکناس باید بذاریم. یه کمپرس، یه تانکر بین 95 میلیون تا 125 میلیون تومان هزینه تهیه یک نیمگدی که استاندارد جهانی است. یعنی نیمگدی که استانداردهای جهانی رو داره. وقتی که اینا رو کنار هم می‌ذاریم می‌بینیم 700 میلیون تومان سرمایه گذاری به چه شرایط بازگشت سرمایه. الان من 700 میلیون تومان پول دارم یا هر کدوم از آقایون، شما اینو بزنید داخل بانک قرارداد 5 ساله رو ببندین، مطمئن باشین به شما الان تو هر شرایطی 25 درصد سود میدن. یعنی 700 میلیون در طول یک سال یک چهارم به خودش برمیگردونه، یه چیزی حدود 375 میلیون تومان. آیا یک کشنده در سال خواسترین بارگیر ایران هم ببنده، خواسترین شغل ایران هم داشته باشه، حمایت شرکتی هم پشتش باشه؟ خدمت شما عرض شد که همه امکاناتی که میتونه به شرایط اقتصادی درست رو هدیه بده داشته باشه میتونه 170 میلیون تومان پول صافی در بیاره؟ غیر ممکن. الان حالا ما این سود مستقیم پوله. یه دونه راننده پشت ماشین باید کار بکنه یا نکنه؟ من فرض میکنم دو تا ماشین دارم، خودم که دیگه نمیتونم دو تا رانندگی کنم، باید یکیشو بدم دست راننده. یه راننده متوسط حقوق و هزینه ها جانبیش 36 میلیون تومان، یعنی ماهی 3 میلیون تومان در سال هست یا نیست؟ آیا هست؟ 3 میلیون تومان هزینه راننده است، اینم 36 میلیون تومان، 375 میلیون تومان به اضافه 36 میلیون تومان قطعا باید بپردازه. این ماشین 700 میلیون تومانی 2 درصد بیمه بدنه داره یا نداره؟ 14 میلیون تومان در جا باید بود بیمه بدنه بپردازه. اگر 120 هزار کیلومتر در سال بخواد کار کنه یک دور کامل لاستیکش فرسوده میشه. یه چیزی اولوش 18 چرخ باشه 9 جفته 3 میلیون و 500 هزار تومانی، 12 چرخ باشه میشه به حدود 6 جفت لاستیک 4300 چون لاستیک رادیال بزرگتر میشه هزینه‌اش میره بالاتر. اگه بخواد لاستیک با کیفیت استفاده کنه الان دیگه میشنن 7500 دقیقاً درست. این ارقامی که شما میفرمایید مال بازار ساعتی ایران دیگه. خب ببینید رقم الان درآمد یک کشنده 700 میلیون تومانی هنوز به نقطه‌ای نرسیدیم که صاحبش سود بخوره. یه نقطه هم که داریم ما میگیم ما ناوگان تو 5 سال بهترین بهره‌وری داره و سال دهم به بعد باید از سیستم بره بیرون. مجلس محترم سن فرسودگی 35 سال تصویب کرده. ماشین 35 سال هم وزن ماشین نو اگر پول نمیدی بخریش باید هزینهش میگه نگهش داری. آیا اینطور هست یا نیست؟ در بحث سوخت، تعمیرات، نگهداری ماشین فرسوده شده تو اتحادیه اروپا هم وجود نداره، قطعش پیدا نمیشه. یه تیکه باید روی یه ماشین اروپا برداری بری یه فرسوده رو بیاری اوراق کنی مثلا فرض کنی یه در برای ماشین تهیه کنی. هزینه های نگهداری ماشین های فرسوده سرسام آور از ماشین های نو گرانتر میشه. بنابراین تو بحث هزینه نگهداری یعنی عمر مفید، حد اکثر ما 10 سال عمر مفید داریم. آیا یک کشنده که شما 700 میلیون تومان میخرید نباید در طول 10 سال فرسوده بشه و شما از ناحیه کرایه پولی رو در بیارید و بذارینش کنار؟ میشه سالی 70 میلیون تومان. تا الان باید یه ماشین 700 میلیونی 300 میلیون تومان درآمد داشته باشه. الان تازه شده شرایطی و نقطه‌ای که شما میتونید ماشین بعد 10 سال بذارید کنار و سود بانکی پولتو در آورده باشی، حقوق راننده تو داده باشی، بیمات پرداخت کرده باشی. سالی 20 تومن 30 تومن هزینه نگهداری ماشین حتما داره. و اگر بخوایم این ماشین رو کماکان ازش استفاده کنیم، بالاخره شما شرکت همون هم باش، 100 دستگاه ماشین داشته باش، باید بعد از نقطه سربسری سود حداقل ناچیزی نصیبت بشه. برای هر دستگاه ما زیاد هم نمیگیم، میگیم 20 میلیون تومن. تا الان 350 میلیون تومان واسه یک کشنده درآمد داشته باشه. کو حرف آقای خانعلی 100% درسته. ما باید به سمت کامیونداری شرکتی یا مجموعه داری بریم. حالا اسمشو میتونیم بزنیم دقیقاً شرکت، که همه کامیون ها مختص به 4 نفر باشه. چیزی مثل تعاونی، مدل فرانسوی رو مثلا پیاده کنیم. راننده ها کامیون رو بخرن، در اختیار شرکت قرار بدن، تعهدات شرکت رو بپذیرن. مدل اروپا کشورش مثل آلمان و فرانسه ارائه بدیم، مثل آلمان ارائه بدیم که یه شرکت یه صاحب سرمایه 100 دستگاه 500 دستگاه ماشین داشته باشه. مدل آمریکایی ارائه بدیم 60-70 هزار دستگاه در یه قدرت یک شرکت و یک مدیریت واحد باشه. اینا همه و همه مستلزم اینه که ناوگان باری کشور بازده اقتصادی داشته باشه. باید پول ازش در بیاد که این اتفاقا بیفته. وقتی پول در میاد شرکت همون هم پاش هم نمیذاره که سرمایه گذاری کنه. ما تعاونی رو تشکیل بدیم، تعاونی ورشکست رو چه درد ما میخوره؟ عرض میکنم اجازه دیم به اونم میپردازم. خیلی شما هر صورتی داریم میبینیم که تو بحث اقتصاد همون نقل، واقعا اقتصاد همون نقل کالای جاده‌ای بخشی که تخصصی بندر است. من تانکر کار کردم، کفی کار کردم، کمپرس کار کردم، حدود 2 میلیون کیلومتر سابقه رانندگی دارم و یه نمک سوادی هم در یکی از رشته های وابسته به حمل و نقل دارم. اینایی که دارم میگم مستند هستش، علمی هست، بر اساس ضوابط بانکداری پولی مالی کشور دارم خیلی دوستان عرض میکنم. یعنی چیزی نیست که من بافته ذهن خیال من باشه. اینه که اگر حساب یک حسابدار صنعتی بشینه و بخواد یک کارخونه رو تأسیس کنه، میاد پارامتر به پارامتر اینا رو بررسی میکنه که ببینه آقا این کارخونه سوددهی اقتصادی دارد یا ندارد. الان کامیون سوددهی اقتصادی ندارد. اما تو بحثی که ما بخوایم یعنی اولا از الان من به شما میگم رئیس جمهور محترم آرزو دارن که ناوگان باری کشور رو ناسازی کلید به کلید انجام بدن، ولی من قطعا امروز در این ساعت به شما اعلام میکنم این میسر نمیشه، غیر ممکن خواهد بود. چرا که اگر 250 میلیون تومان قرار باشه من بدم ماشین بخرم، 250 میلیون تومان دولت بهم بده، 700 میلیون 350 میلیون من بدم 350 میلیون دولت بده، باز هم برای 350 میلیون تومان هم سوددهی اقتصادی وجود نداره. و وقتی این اتفاق میفته شرکت های قدرتمند و به اصطلاح شرکت های توانمند تشکیل نخواهند شد و سرمایه گذاری های جدید هم اتفاق نمیافته. سرمایه گذاری های جدید حد اکثر من آمار سازمان راهداری میدیدم بین سال 95 تا 96 اونایی که کارت هوشمند گرفتن 6700 دستگاه، شما بگید 7500 دستگاه باشن. یه عده مثلا کارت هوشمند نگرفتن، مثلا تو معادن کار 7500 دستگاه کامیون به ناوگان اضافه شده و هیچی بیرون نرفته. چرا باید راننده کامیون 1948 رو تو جاده نگه داره؟ چرا باید شهریکار اسپان هنوز از وایت و اینترناش نمیدن فلان فلان مدل استفاده کنه؟ دلیلش چیه؟ شما خودتون تخصص دارید تو این قضیه. اگر سوده اقتصادی داشته باشه شما 500 میبرید بار شهری جابجا کنی یا نه؟ وقتی ببینید برگشت سرمایه وجود داره خب میبرید جابجا میکنید. اون شرکت توانمندی هم که امید دولت تشکیل میشه الان سوده ای نیست. و متاسفانه بدتر از همه چیز که سوده اقتصادی وجود نداره، لحظه به لحظه ما تو بخش حمل و نقل یعنی تقریبا مثل غذادارو کشور هستیم ما. اندک افزایش قیمت تو نرخ ارزی به وجود میاد، مستقیم رو موثر میذاره. عرض کردن لاستیک از امشب تا فردا 500 هزار تومان گرون میشه، ولی کرایه 4 سال جابجا نشده. باید دولت به مدول و روشی برسه که کرایه لحظه ای جا به جا بشه و اون مدول هیچ چیز نیست، اون معادله و اون فرمول هیچ چیز نیست جز یک رگرسیون خطی چند مجهوله از سوخت، لاستیک، بیمه، حقوق دستمزد راننده، فرسودگی بعد از 10 سال، بازگشت سرمایه، بازگشت سود بانکی رو عرض میکنن به اضافه یک سوددهی بسیار تا بسیار نازل و مختصر و صاحب کامیون. اینا همه به اون کنار هم در لحظه کرایه مشخص بشه، تابعی باشه از نرخ ارز. این اتفاق نمیافته. البته خدمت شما عرض شد تو کشورهایی که نرخ سودشون زیاد جابجا میشه اتفاق میافته، ولی در ید شرکت های قدرتمندی که این اتفاق میافته. اونا هم یه جا استارت دادن. اما الان که ما هولوهاش 359,000 دستگاه کامیون فعال در کشور داریم و کار توشمند اونا داره تمدیل میشه، حالا با رنج سنی از 50 سال تا تازه وارد به ناوگان، چیکار باید بکنیم؟ اینا که 96%شون دست تک واحدیه، فقط 4% از اینا دست شرکتی هست که اونم من به ظرف قاطع اینجا عرض میکنم، همون 4% هم فقط اسنادش مال شرکته، ماشینا همه واگذار شدن به شخص. ما الان تو حوزه بندرعباس تقریبا 2500 دستگاه ماشین شرکتی میگن وجود داره. این 2500 دستگاه حتی یه دونش نیست که دست شرکت باشه، سهامش سند به نام شرکته که دولت رو به گمراهی بکشونه و از اعتبارات و مزایای دولتی استفاده کنه. اصل ماشین هم چون سوددهی اقتصادی نداشته داده به راننده، راننده هم آرزومند این بودی که کامیون دار بشه، بنابراین ماشین تحویل گرفته. من جمله خودمم، حالا من ماشین شرکتی ندارم، من چرا کامیون داشتم؟ چون پدرم این کاره بود و علاوه بر تحصیل دانشگاهی توی این خط افتادم. دلیلش بررسی و اطلاعات جامعه آماری نبوده که همونطور آقای خانلی گفتن من بر اساس یک دانش آماری و محاسباتی انتخاب کرده باشم که کامیون دار باشم. من دوست داشتم، فقط احساس بودی که من توی این خط کشونده و امروز که وارد محاسبات شدم میبینم زیان دارم میبینم. میبینم اگر بخوام توی صنعت قرار بگیرم زیان میبینم. تو شرایط کنونی خب خودمون سرباز اقتصادی مملکت داریم، میگیم فعلا باید جهاد الله بالمال و انفس باشه، هم با مالمون هم با جانمون تو راه دفاع مردمون قدم برداریم. همونجوری که پدرم تو به اصطلاح تخلیه بنادر شرکت کرد، منم امروز باید تو پر کردن صندوق خونه مردم از مواد غذایی شرکت کنم. بنابراین این حرفایی که میزنم معنیش این نیست که میخوام از این صنعت جدایی کنم، معنیش اینه که میخوام این صنعت اصلاح بشه. با توجه به داستانهایی که گفتم خدمت شما عرض شد که اگر بخوایم به یک نتیجه قطعی و درست برسیم باید فکرها، ایده ها، نظرات و آینده نگری تک تک افراد در قالب یک مجموعه جمع بشه. اسمشو میذاریم تعاونی، اسمشو میذاریم تشکل، اسمشو میذاریم نمیدونم شرکت، هر چیزی که اسم میخوایم براش بذاریم، ولی باید بیاییم سرمایه خرد و اقتصاد ریز و متحویر آقای مهندس وحدتی تبدیلشون به یک اقتصاد کلان. بله، وقتی که مثلا فرض میکنیم 359,000 دستگاه کامل در کشور وجود داشته باشه و یک اتحادیه کلی، یک اتحادیه برای هر سنفش، اتحادیه تخصصی مثل یخچال، مثل تانکرسان، مثل سوخت‌رسان‌ها کشور که خدا رو هم شکر میکنیم واقعا سوخت‌رسان‌ها در یک سال گذشته همت بی‌نظیر خودشونشون دادن و ثابت کردن اگر اتحادی مبتنی بر علم، دانش و وابستگی اقتصادی، این دقت داشته باشه، هنوز که هنوزه زمزمه‌های شنیده میشه میگه تانکر به من ربط نداره. اصلا اینطوری نیست. من اگر کفی کار میکنم به محض اینکه تانکر خراب بشه، چون ناوگان تخصصی نیست، یه پیم یه ریش، جدا میشه میاد کنار من و همینطور وقت کار من خراب میشه من میرم کنار تو آنکه. یعنی سیکل معیوب کار کرد همیشه برای همه نوع بارگیری که کشور وجود داره و تشکل‌های تخصصی میتونن اینو نجات بدن. یعنی تشکل‌های حرفه‌ای که بر تمام کامیوندارها یا دارندگان مسائل حمل بار نظارت دارن، دقت میکنن و تشکل‌های تخصصی که رشته به رشته رو کنترل میکنن و معاین، محاسن، توانمندی‌ها، امیدها و آمار اطلاعات رو به مسئولین بالادست منتقل میکنن. اینا با هم میتونه کمک کنه تا ما بتونیم به نتیجه مطلوب برسیم. چیزی که من میخوام به عنوان یک پیشنهاد امروز مطرح کنم و هم و دوستانی که از تشکل‌ها اینجا هستن خوب روی این قضیه دقت کنن، بحث علوم نوین در حمل و نقل، هم علوم نوین در اداره صنوف و تشکل‌ها و هم علوم نوین علل خصوص علوم آماری و انفرماتیکی، یعنی اطلاعات و آماری که در گذشته در صنعت ما وجود داشته رو به درستی ارتباط کنیم، با سیستم‌های کامپیوتری اینا رو به هم ربط بدیم تا ماشینامون حداقل کمتر یه سرخالی رو برن، حداقل بهره‌ورتر بشن، بهترین بارا رو ببینن، رانت‌های اطلاعاتی که شرکت‌های حمل و نقل کالاهای قابل حمل دارن شکسته بشه. سالن‌های اعلانبار من میخوام امروز با اجازه همه دوستان اسمشون رو عوض کنم و از این به بعد بگیم عدالت در توزیع بار. عدالت در توزیع بار، اسم سالن اعلانبار که میاد من یکی تنم میلرزم. یعنی وقتی فکر میکنم باید چند روز دیگه بنده رواس نوبت منم بشینم دو ساعت بنویسم، سه ساعت هم انتظار بکشم تا نوبتم بشه بارم جذب کنم، حقیقتا واشمنس کننده برم، حالم بد میشه. خب بابا چرا الان باید همچین چیزی باشه؟ آید قاقل دو سال پیش تو اصفهان، دوستان اصفهانی هستن، آقا ما باید بریم با علوم نوین صنعت رو کنترل کنیم. من که نمیتونم یه سالن اعلانباری بذارم، برام یه حراستی بذارم، برای حراست چم حراستی بذارم. خب میگه میشه. هر کار که بکنید دزدی و با همین لحن استفاده، یعنی تو این کار وجود داره. رانت اطلاعات پولم که تو حمل و نقل هست، اینا با هم مجموعاً مسیر چپاول راننده ها مظلوم رو فراهم میکنه. بنابراین باید عدالت در توزیع بار رو از سمت و سوی سالن های اعلانبار ببریم به سمت علوم انفرماتیکی. سالن اعلانبار رو تبدیل کنیم به یه پایانه مجازی. ماشینا اون همه رو بند رواس اینا رو هم جمع کنیم چه؟ که چی بشه؟ آقا تابلو به این بزرگی اصلا میتونم درگاه به این بزرگی مثل اینترنت وجود داره. یه بار که هیچی، میلیون ها بار در لحظه میشه آنالیز میشه، میلیون ها نوبت رو هم میتونه آنالیز کنه. شما اشتباهتون اینو، این اختلاف عقیده سالها من و شماست. دو سال پیش ما رو همین بحث کردیم. ببینین ماشین آدم‌ها رو نمی‌شناسه، ماشین فرمول می‌شناسه. اینجا اروپا میشه، آمریکا هم میشه. اگر با این دیدگاه می‌خواید ادامه بدین، باور کنین راهی به جز ورشکستگی تو این صنعت وجود نداره. اگر علم میاد، آمار میاد، اگر دانش میاد بکنه که ما، من یه مثال خیلی ساده می‌زنم. ببینید مشکلات الان، ببینید من عذرخواهی میکنم، کلیت قضیه شما دارین میبینین یا جزئیاتشه. اگر بخوام اینجوری شما بحث میکنید در موردش حرف بزنید، باید بریم سراغ پایانه های مجازی، بازارگاه های الکترونیکی، بارا بیم اونا رو نقد کنیم. با این امری از الهاده خودش یه بحث کاملا جداییه. اگر این که شما میگین آقا بالکل مسائل علمی و علوم نوین رو بذاریم کنار و واردش نشیم، این یه بحث الهاده. الان سوال من اینه، دوستان که الان ایراد میگیرن، آیا نظرشون این هست که ما به هیچ وجه از علوم نوین و علوم انفرماتیک در اداره ساختار هم و نقل جاده کشور استفاده نکنیم؟
اگر دولت همکاری کنه و پایه اساس
اگر اجازه بدین، اگر اجازه بدین دوستان ایراداتشون لیست کنن، من در رابطه با این اگر وقت بعدی بود
آقای صحبت کنم. یه موافقت بین دوستان، موافقت بفرمایید. ما با توجه به محدودیت وقت بذارید.
آقای نخی
نظرات خودشون رو میگه، دیدگاه های خودشون رو میگن. خب شما با توجه به دیدگاه های آقای نخی ایشون اجازه دارن وقتی دارن که صحبت کنن، صحبتشون رو بکنن و نظراتشون دیدگاه هاشون بگن. ما این فرصت رو به شما دادیم آقای نخی، شما صحبت رو به پایان برسون با توجه به وقتی که در اختیارت گذاشتن. دیگه داره
چقدر این وقت دارم؟
یک دو دقیقه. شما محبت کنید به پایان برسید. بعد شما در بعد از ظهر، خدمتتون توضیح دادم. وارد اگر بحث شانه زنی بشیم وقت آقایون گرفته میشه. جنبندی هم
بسایی میکنم. از همه دوستان خواهشی که دارم از سایت سازمان راهداری کل کشور شرایط تأسیس و بهره برداری بازارگاه های الکترونیکی با رو مطالعه کنید و بسیاری از سوالات و اشکالاتی که الان دوستان دارن میگیرن پاسخ داده شده. ببینین، قرار هست کار علمی انجام بشه و زمانی کار علمی انجام بشه، من یه مثال میزنم و عرازم رو تموم میکنم. یه روشی در طراحی ساختمان وجود داره، بهش میگن روش LRFD. یه روش خیلی مدرنیه. آقایونی که با بحث ساختمان در ارتباطن شاید اینو متوجه بشن، فقط شما به اسمش توجه کنید. تا زمانی که مهندسینی که در دولت در رژیم گذشته در امریکا تحصیل کرده بودن از چرخه علمی کشور خارج نشدن، سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اجازه اجرایی شدن روش‌های LRFD رو صادر نکرد و آیین‌نامه‌های اجرایی رو ننوشت. ببینین، تغییر سخته، بسیار سخته. یه عقاب بعد چند سال اینقدر نوکشو به زمین میکوب تا یه جدید جاش درده، به خاطر اینکه بتونه درست شکار کنه، ولی درد میکشه این کار رو انجام میده. موقعی که میخوای یه کوه بری بالا، هر قدمی که برمیداری ضربان قلبت یه نسبتی افزایش پیدا میکنه و شما موقعی بالای کوه یا تپه رسیدی داری عرق میریزی، تپش قلب داری، خسته شدی، ولی فتح کردی. بله، گذر از سنت به مدرنیته با این اشکالات عدیده که تو سنتش وجود داره بسیار تا بسیار سخته. ولی خواهشی که از همه دوستان دارم، با دید مثبت به علوم و فنون و آمار، اطلاعات و روش‌های تمام دنیا رفته و نتیجه گرفته نگاه کنید. بر محمد و آل محمد صلوات.